بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نقده های سگانه ای که بر رهیافت تجربه دینی در باب الهیات جدید مسیحی وارد شده بود در جلسات گذشته بیان شد و همونطوری که ملاحظه شد نقد سوم یک نقد اساسی و معرفت شناختی است و این بحث بسیار اساسی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. به عبارت دیگر در همه مباحثی که ما در حوزه کلام و الهیات داریم این اصل مبنایی را بایستی با دقت مورد توجه قرار بدهیم و از آن دفاع کنیم. اگر این متزلزل شود همه پایه‌های الهیات ما و بلکه فراتر از آن معرفت‌های دینی ما در حوزه‌های فقاهت، تفسیر نیز خدشه‌دار می‌شود. این یک اصل اساسی و بنیادی است. و آن این است که در حوزه معارف دینی و دینداری ما هیچ چاره‌ای جز این که به یک مبنای محکم و خلل ناپذیر که در آن خدشه‌ای راه نیابد، تردیدی و شکاکیتی در آن راه پیدا نکند، به یک چنین بنیاد و اساسی نیاز داریم. همه گزاره ها و یا آموزه های اعتقادی و احکام اخلاقی و فقهی و حقوقی در گروه این هستند که ما این اصل اساسی بنیادی را به صورت یقینی و خلل ناپذیر داشته باشیم. بر همین اساس بود که عرض کردیم تجربه دینی را نمیتوان به عنوان بنیاد و سرچشمه و اساس دین تلقی کرد، چنین خاصیتی را نداره و توضیح عرض کرد و یادآور شدیم که خوشبختانه در حوزه تفکر اسلامی متفکران بزرگ ما به این نکته توجه کافی داشتند. سخنی را از جناب عبدالرزاق لاهیجی عرض کردیم در گوهر مراد. حالا بعد انشاءالله فرصت کردید خودتون به متن هم رجوع می‌فرمایید. سخن دیگری را از جناب صائن الدین ابن ترکی اصفهانی نقل کردیم در کتاب تمهید القواعد و بالاخره اشاره‌ای شد به اون چه که جناب استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی در کتاب شناسی در قرآن مطرح کرده است. آدرس کتاب را خدمتتون عرض کردیم. البته این کتابی که من دارم و ازش این مطلب را نقل کردم شناسی در قرآن مرکز مدیریت حوزه علمیه قم چاپ کرده. علل قاعده در مجموعه تفاسیر موضوعی ایشان که یک جلد از آن معرفت شناسی در قرآن این اونجا منتقل شده بعدتر. من دیگه فرصت نکردم اون را رجوع کنم، ولی این کتابی که عرض کردم عنوانش هست شناخت شناسی در قرآن و چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه است. حالا باید بعد نگاه کنیم که از در صفحات تطبیق کنیم چون تفاوت چاپی داره. انشاءالله اگر فرصت شد نگاه. ایشان در دو جا در این کتاب به این مطلب پرداختن، از اونجا که این مطلب عرض کردم خیلی مهمه و ایشان هم بالاخره یک فردی است که در این حوزه صاحب نظر و برجسته است و مطالب پیشینیان را به گونه روشن‌تر و تفصیلی‌تر بیان کرده اند، شایسته است که به فرمایش ایشان هم ما توجهی داشته باشیم. البته خب از خصوصیات این استاد بزرگوار این است که در قالب اصطلاحات فنی معمولا می نویسند، سخن می گویند، لذا کسانی که اهل فن باشند با اصطلاحات عرفانی و فلسفی و کلامی و اینها آشنا باشند بهتر فرمایشات ایشان را درک می کنند. حالا من در این دو جایی که ایشون به این مسئله پرداختن عرض می کنم، یکی صفحه 379 این کتاب، عنوان بحثشون این هست تزکیه نفس و راه عقل. بعد نیست که عنوان فصل را فصل 12 این کتابه، دقیقه این کتاب فصل 12 راه های شناخت. یکی از این راه ها راه تزکیه نفس و راه عقل. اینجا یک بحث مختصری دارن، حالا من به این نمی پردازم، در صفحه 475 الی 478 که آخر این کتابه، این چاپیست من داره، اینجا ایشان مفصلتر به این مسئله پرداختن و مطالب خیلی جامع و جالبی را بیان فرمودن. فصل 16 معیار شناخت. پس یکی در اون فصل که راه های شناخت بود به این اشاره کردن به عنوان تزکیه، یک راه شناخت، عقل راه شناخت. یکی در بحث معیار شناخت، یعنی بررسی درستی و نادرستی معرفته. اینجا خب میبینید بحث مفصلتره، صفحه 475 فرو میشه. یک مقدمه ای دارم، یعنی با یک مقدمه ای به این بحث پرداختم. تیتر بحثشون هم این هست، نیاز به معیار ثبوتی و اثباتی خطا و صواب در شناخت شهودی. دقیقا همون بحث است که ما داریم اون رو بررسی میکنیم، نیاز به معیار ثبوتی و اثباتی. مستقر دیگه، ثبوتی این در متن نفس الامر، اثباتی در مقام فهم و درک. ما معیار نیاز داریم در کدام شناخت ها؟ در شناخت های شهودی، همونایی که شهوده، همونایی که علم حضوریه. مقدمه ای که آوردن این هست که جواب یک سوال مقدره کردنه، آقا مگه در شناخت شهودی و یا در علم حضوری هم خطایی متصور است؟ این چیزی مگه ممکنه که شما از معیارش دارید بحث میکنید؟ و من بله، بحث اثبات ثواب، ثواب شناخت و تشخیص اون از خطا معمولا در اندیشه های حصولی و تطبیق قضایای منطقی تنظیم می شود. معمولا اینجوریه، بحث ثواب و خطا را اونجا می برد در علم حصولی و درباره علم حضوری مطرح نمی گردد، با اینکه کشف ها نسبت به یکدیگر متاردن، ترد می کنند گاهی یک دیگر را و گاهی هم دیگر را نفی می کنند. این نسبت این شهودها دو نفر شهود می کنه. مثلا یک نفر شهود کرده از حقیقت الوهی را، مثال خیلی بارز عرض کنم، یک نفر حقیقت الوهی را شهود کرده به عنوان یک حقیقتی که با تثلیث سازگار، مثلا یک مؤمن مسیحیه، یکی حقیقت الوهی را شهود کرده با یگانگی کامل من جمیع الجهات سازگاره، نه با تثلیث. یه مؤمن مثلا، یعنی یک عارف مسلمان. یکی دیگر شهود کرده حقیقت الوهی را به عنوان یک حقیقت نامتشخص، یک حقیقتی که حلول در هستی دارد. در عرفان هندی، یعنی یک عارف هندویی یا بودایی حقیقت الوهی را نیروانا مثلا میدانه، یک حقیقت نامتشخص. خب اینا همه شهوده. آیا می شود گفت همه این شهودها درست است؟ اینا متطارده همند. یکی یگانه است، یکی سگانه، یکی متشخصه، یکی نامتشخص. بنابراین این دلیل ایشونه که اینجا هم زمینه خطا و صواب هست. و به همان دلیل که از تعدد اندیشه های حصولی متارد، متارده یک دیگر، به همون دلیل ضرورت معیار ثبوتی و میزان اثباتی صحت و سقم پدید می آید، از تطارد مشاهده های مخالف در علم حضوری هم ضرورت معیار و میزان مضبوط ترد کرد. این اصل مسئله. آقا مگر میشه اینجا هم خطا باشه که شما میخواید معیار بدید؟ بعد میشه بر وجود تطاردها، تناقضها، تعارضها در شهودها، در علمهای حضوری و کشف شهودها، میگه بله اینو نمیتونم درست باشه، مثل علم حضوری. خب حال که اینطور شد، نوبت به این میرسه که ایشون میگن ما چند مطلب را میگوییم سودمنده، انصافا هم سودمنده. مطلب اول ایشون که خیلی جالبه، منشأ خطا پذیر شدن شهود چیه؟ یا علم حضوری راه‌های منشأ‌هایی که باعث می‌شود که این علم حضوری و یا شهود دچار آسیب و خطا بشه، چه چیزایی هستن؟ این سه چیز ایشون بیان فرموده، عبارت رو من همونطور شمرده می‌خوانم و این سه چیز رو ملاحظه خواهید کرد. یکم، تیتر بحث اینه، راه های پیدایش خطا در دانش حضوری. راهاش چیا؟ یکم، سر نفوذ خطا در کشف و شهود گاهی در اثر خلط مثال متصل با مثال منفصل است. خب حالا اینکه اصلا با ایشون با اصطلاحات بیان می کنن مطالب را از این قبیله. مثال یه نیشی، مثال متصل به چی میگن و مثال منفصل چیست؟ این بر اساس نظریه هستی شناختی فلسفی که جهان از سه مرتبه وجودی تشکیل می شود، یعنی جهان ممکنات، مخلوقات الهی. یکی عالم عقل، مرتبه موجودی که به آن عقل میگیم گفته میشه. یکی مرتبه عالم مثال و یکی مرتبه عالم ماده. سه مرتبه عالم وجود داره. در همین بدرست و حکمه و نهایت و حکمه آیان در مرحله 11 و نیز مرحله 12 این مطالب بیان شده. خب میدانم دوستان، اما من تذکرن عرض میکنم یادآوری. مرتبه عقل، عالم عقل آن است که ذاتاً و فعلاً مجرده، مادی نیست، هم در اصل هویت و هم در افعال و آثاری که میخواد انجام بدهد مادی نیست. عالم ماده هم که ذاتاً اصل هویتش و آثارش همه مادی است دیگه، اصلا عالم ماده است. بین این دو عالم به لحاظ مرتبه علی و معلولی عالم مثاله، که عالم مثال ذاتاً مجرده اما به لحاظ افعال مادی است. و برخی از اوصاف عالم ماده را هم داره، ذاتش مادی نیست بلکه از اوصاف عالم ماده را داره. میگن اینا میگن عالم مجرد، مثال مجرد مثالی نه عقلی، عالم مثال. نفس انسان از این قبیله، نفس ما مجرده اما تجردش تا در این نشأه است و مراحل تکاملی کامل را طی نکرده، تجرد مثالی داره، یعنی ذاتاً مجرد، احکام ماده برش بار نیست اما برخی اوصاف ماده را داره و در افعالش هم به خصوص در افعال مادی است. یعنی نفس ملاحظه میکنه کارهایی که انجام میده از راه قوا انجام میده، به خصوص کارهای جوارحی را. همه افعال جوارحی نفس با قوای بدنی و نیروهای مادی انجام میشه، میبیند نفس اما با دستگاه بینایی حسی، لمس میکنه و سایر چیز. خب حالا این عالم مثال که تجردش، تجرد به اصطلاح برزخی و مثالی است، این یکی عالم مثال منفصل، یکی متصل. عالم مثال منفصل همون است که عرض کردم، همون عالم مثال منفصله، یعنی جدای از من انسانی که دارم فهم میکنم، تصور میکنم، ادراک میکنم یا تخیل میکنم، کاری به من نداره، خودش یک واقعیت، یک حقیقتی است، یک واقعیتی است در متن هستی، جایگاه خود و مرتبه خودش را داره مثل وجود نفس. اما مثال متصل آن صورت‌های علمی و ادراکی است که نفس ما آنها را تصویر می‌کند. صورت‌های ادراکی که نفس آنها را می‌سازد، اینا آفریده‌های نفسند. توجه می‌فرمایید؟ یعنی فاعل مباشری آنها نفس. مثال منفصل آفریده خداست، فعل خداونده. مثال متصل یعنی اون صور ذهنیه، صور علمیه که نفس اونها را می آفریند، البته به عارف الهی و قدرت اذن الهی، اینها می تواند درست باشه، می تواند نادرست باشه. همین صور ادراکی ما تو درست که نیستن، بعض صور ادراکی ما شکاب هزیرن. بنابراین یا لا صور ادراکی از اون بالاتر در اون حالتهای خلصه، یک حالتهای ممکنه به انسان دست بده، یک شهودهایی را در درون خودش، در باطن خودش داشته باشه. بالاخره یافته های برحال حاصل حرفی میشه مثال متصل در درون وجود منه و قوامش به یک نحوه توجه، التفات، ادراک، این چیز. ایشان حالا اینو میفرمد چرا انسان در شهودهاش خطا میکنه؟ چی منشأ این خطا میتواند بشود؟ اینه که مثال متصل را به جای مثال منفصل میگذارد. عالم مثال منفصل، عالم مثال منفصل سالمه، بی عیبه، بی نقصه، چون فعل خداوند، درست؟ اما عالم مثال متصل خطا پذیره، چون فعل انسانی است که ممکنه خطا بکنه. خب اگر اینا جای او بگذاره، گمان میکند از بیرون را داره مشاهده میکنه مثال منفصل را، در حالی که نه، در درون خودشه. این یه جلوه نماییه، همون تدلیس و تلبیس همینجا هست دیگه، یک نمونه شه در درون. حالا عبارتشون را با این توضیح عرض کردم، میخوانم ملاحظه کنید. اون اگر کسی بهش قائل شد میشود منفصل، اون عقول ارضیه است که آقای افلاطون قائل شده. حالا علمای ما، فلاسفه ما دو گروه هم، بعضی قبول دارن، بعضی قبول ندارن، ولی اگر کسی قبول کرد میشود منفصل. صدر متعلیهین، بله، مثال منفصل داره که قبول داره که متعالیه، مثل افلاطونیه هم ایشون میپذیره، جناب صدر متعلقین علامه طباطبایی ادلش کافی نمیدانه نظریه افلاطونی مصول افلاطونی گرا چون ادلش کافی نمیدانه. صدر متعلقین قائله، ابن سینا سخت رد میکنه، یعنی فلاسفه مشروع از اینا مهمات میدانه. چی؟ بله، صدر متعلقین همون نظریاتی را که شیخ اشراق آورده تقریر میکنه و هر میشه که میپذیره. مرحوم علامه ادلش رو کافی نمیدونه که در همین کتاب های فلسفی ایشون آمد. حالا اگر اذن بفرمایید عبارت ایشون کردید فاصله نگیرید. عبارت این هست، یعنی آن چرا که یک سالک غیر واصل، یه وقت سالکی است که واصله، یعنی چی واصله؟ یعنی بیمه شده، اون در یک مرتبه قرار داره که معید من عند الله، به تعییرات الهیه ای داره که این خطا نمیکنه. اما حالا سالکی که داره مراحل را طی میکنه غیر واصل، در عالم مثال متصل خود میبیند آن چرا که یک سالک غیر واصل در عالم مثال متصل خود میبیند آن را جزء عالم مثال منفصل میدوند، و چون در عالم مثال منفصل که صنع بدیع خدای منزه از گزند هر عیب و آسیب و هر نقص است، هیچ گونه فتور و تفاوت و شکاف و خلاف رخنه ندارد، چنین باور می کند که حق غیر مشوب را دیده است. تصور می کند که حقیقت خالص را در کند، نظیر رؤیاهای غیر ساده که حواجس نفسانی متوسل می شود و بیننده می پندارد که جزئی از اجزای نبوت انبائی تو پرانتز نه تشریعی نصیب وی شده است. قبلا بحث خواب را عرض کردیم، مثال خواب مثال بسیار روشن است، خواب می بینه اما از غاس احلامه، حواجس نفسانی است، از درون داره اینا تصویر می شود، او خیال میکنه از بیرون یه حقیقتی براش چهره نمایی کرده، از نبوت انبائی، جزئی از نبوت دیگه حدیث داریم، نه تشریعی. می دانید دیگه نبوت انبائی و تشریعی، یعنی زونبه است نسبت به عالم ماورا، اما دستوراتی برای مردم نداره تشریع باشه، در حالی که افکار خاص یا اوصاف مخصوص وی. این یکی بعد از راه ها، پس یکی از راه های خطا اینه که خطا میکنه در چه چیز؟ در این که مثال متصل را به جای مثال عالم مثال منفصل میپندارد. خب حالا یه بحث دیگه است، نگاه کنید چرا باعث میشود که این انسان عالم مثال متصل را که خودش اونها را ساخته به جای حقیقت متعالی قدسی بگذاره، چه ریشه ها چه عواملی داره؟ ممکنه خیلی عوامل مختلف داشته باشه. این که میگن خوابهایی که میبینی در چه زمانی دیدی، اونایی که میخوان تعبیر بکنن اول میگن زمانش کی بوده، چی خورده بودی، خوابیده بودی، روزش با چه صحنه هایی مواجه شده بودی، اینا میخوام بگم که ببینن آیا از این علل و عواملی که اون خواب اصیل نباشه در این دخالت داره یا نه، یعنی مجموعی از علل باید باشه که اون خواب خواب حقیقی باشه. حالا ممکنه مسائل روانی، مشکلات روانی همسال اینا هم یکی از علل شده، یه علل خلیفه. خب حالا این حرف دوم، این مطالب ایشان مثلا دقیق و گاهی، این شد یکی خاطر شریفتون باشه، دوم و گاهی در اثر یافته های قبلی و باورهای پیشین با چشم حولا محور به سراغ عالم مثال منفصل می رود. به تعبیر می کردیم که این انسانی که صاحب شهود است در خلاء شهود نمی کنه، این در یک خانواده بزرگ شده، بعد مدرسه رفته، بعد در جامعه هست، در یک سنت، در یک بستر فرهنگی اجتماعی زندگی کرده، باورهایی را پیدا کرده. این باورهای پیشین او جهت‌دهی میکنه اون شهودش را. شهود او در قالب این قالب‌های ذهنی باورهای برخواسته از این فرهنگ قالب ریزی میشه، ممکنه خطا باشه دیگه، چون که این زمینه خطا پذیره و آن را با نگرش خاص خود و از زاویه بینش احولی میبیند، لذا ممکن است اشتباه کند، چنان که ممکن است گاهی. این هم شد دوتا. سه، عامل سوم، منشأ سوم اشتباه در علم حضوری ها یا علم شهود ها چیه؟ سه، چنان که ممکن است گاهی حق را در مثال منفصل و یا برتر از عالم مثال که عالم عقل باشه، خیلی اوج گرفته این سالک، نفسش از عالم مثال هم رفته بالاتر، به عالم عقول رفت پیدا کرده، ولی خوبم گرفته، خوب دریافت کرده، این نابشه دریافت کرده، همین فرمان شهودش خوبه، در لحظه شهود مونه میزنه، خوبه، سالمه، اما بلافاصله که از اون لحظه قطع میشه اون شهود، اینا یه آناتیه دیگه، در یه لحظه یه در یک آنیه، بعد از اون لحظه فاصله میگیرد، به محض اینکه فاصله گرفت دستگاه علمی حصولی و عادیه شروع میکنه، یعنی شروع میکنه تعبیر کردن. این تعبیر از کجا منشأ میگیره؟ باز از فرهنگ و باورها و اعتقادات و انتظارات و خواسته ها و تمایلات و همه این عوامل، اینا هم همه خطا پذیرن. ملاحظه فرمایید، چنان که ممکن است گاهی حق را در مثال منفصل یا برتر از عالم مثال مشاهده نماید، لیکن وقتی از حالت شهود که دولت مستعجل است به نشأه علم حصولی تنزل کرد و خواست یافته های خود را در قالب اندیشه های بشری شرح دهد، چون مسبوق به یک سلسله افکار خاص می باشد، در تبیین آن دچار اشتباه می شود. پس این شد ریشه یابی عوامل راه یافتن اشتباه در علم حضوری یا در شهود. زیاد زیاد تعجب نکنید اگر جایی شنیدید که در علم حضوری هم احتمال خطا راه داره، این به خاطر این پیرایه هاست، به خاطر این تطبیق ها و این هاست. این یک بحث، بحث زیبا و دقیق. خب حال چه بکنیم؟ شما حالا درد را گفتید، درمانش چیست؟ مثل این که آدم میره پیش دکتر، آزمایش میکنه، عکس برداری میکنه، میگه بله این بیماری شما این علت ها و این مشکلات رو داشته، درمان هم داره یا نه؟ شما هم بله، راه حل داره. خب راه حلش چه چیزه؟ راه حلش خلاصه مطلب ایشان این است که دو تا راه حل داره. معیار میخواهیم؟ آره. چیست معیارش؟ یک، شهود معصوم. دو، عقل معصوم، این محکمات عقلیه، بدیهیات عقلیه، باید با این بسنیم، یه راه دیگه هم نداریم، هیچ دیگه راه دیگه نداریم. برای اینکه ما بخواهیم اون شهودها را ارزیابی بکنیم، صحت و سقمش را ببینیم که لااقل بفهمیم خطا نیست، باید با شهود معصوم تعارض نداشته باشه. پس اگر یه نفر پیدا شد مثل به قول صدام متعلیم جهله صوفیه، جهلت صوفیه که حالا هم در عصر ما هم بعضی مد شده، واجیاب یکی نیا ماه روزون پخش میکردن، این نقطهش همین بود، فرمیشه هست که از قدیم هم میگفتن جهلت صوفیه میگفتن، حالا هم در قالب‌های روشن فکری و فرهیختگی و به قول این تعبیری که در این فیلم بود برگزیده خدا شدن از این هست، میگه اینا مال ابتدایی هست، حالا که دیگه رسیدی به اون مرتبه دیگه نیاز نیست. این خیلی راحت میشه اینا نقل کرد، این خطا، این تدلیف، این شیطانیه. برای چی؟ برای اینکه پیامبر در قله بود، او که دیگه ابتدایی نبود که، اون خاتم همه انبیا هست، نه همه عرفا، حتی خاتم الانبیا هست و مرسلینه، ولی دائما در عبادت بود با همین چارچوب های دقیق هیچ وقت نماز مغرب رو از سرکت ثابتت نخون، کمتر نخون و حاضر صبح رو. لذا باید با معصوم تست کرد که ببینیم این شهودی که این آقا میگه و تعبیر میکنه آیا با او سازگاره یا نه. این یکی. یکم با اصول عقلی. لذا ایشان فرمودند که خب ما شهودهای معصوم داریم، انبیا و اولیا، عبارت نمی کنم که طولانی نشود. بعد هشدار دادم، ببینید آدم موقعی که با مبانی سنجیده عقلانی بحث را طرح میکنه انصافا نکته سنج میشه، فلهی حرف نمیزنه، میلیمتری میلیگرمی حرف میزنه، دقیق میگه. خیلی خوب، حالا ما شهود معصوم داریم، اینجا باید هشدار داد. راه یقینا سالم، راه یعنی کدومه؟ رجوع شهود غیر معصوم به شهود معصوم، سازگار بودن شهود غیر معصوم با شهود معصوم، این راه دیگه. درست؟ مثل علم حصولی که میگیم نظریات به بدیهیات منتهی بشه، راهش اینه. اما رونده هم 100% راه همینه، این راه خطش دقیقه. چی میخواهد ارجاع بدهد شهود غیر معصوم را به معصوم؟ همین ارجاع دادن، برگردوندن. چی میخواد این علمهای حصولی نظری را به بدیهی برگرداند؟ عالمه دیگه، کاری عالم بشره. این ممکن است در این ارجاعش دچار خطا شود، دچار یه غفلتی بشه. لذا میگن منطق آلتون قانونیتون تعف مراعاتها عن الخطأ. میگن چرا قید مراعاتها آوردین؟ میگه برای خاطر اینکه منطق که مشکل نداره، مراعات کردن اون هنره. به نظر مودید لذا پس چون این قضیه هم اینجا احتمالش وجود داره بعد از این تذکر به هشدار، و پس چه بکنیم حالا؟ بایستی افرادی باشن که اون افراد ناشی نباشن، در این ارجاع دادن ها مهارت داشته باشن، یعنی خود این یه مهارت میخواد. بر این اساس ایشون در پایان تیتر آخر بحثشون که دیگه این طبق این کتاب تمام میشه، میبینید در من آخرین صفحه بحث ایشان هست، این هست: توزین شهود مشوب، توزین شهود مشوب با اصول برهانی حکمت متعالیه و عرفان نظری. اون حرفی که من از ابن ترکیه دیروز خدمتتون نباید خوندم، این در واقع توضیح اون هست. این فرمایش ایشان توضیح همون کلامیست که از اون آقا نوتردیم. چهارم میگه، مطلب چهارم حکمت متعالیه. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهر. آیت الله جوادی میدونه حکمت متعالیه یعنی چی، علامه مطهری میدونه حکمت متعالیه یعنی چی، امام خمینی میدونه که ملا صدرا یعنی چی، بفرمود با ما ادراک ما ملا صدرا. لذا میفهمن حکمت متعالیه و عرفان نظریه مبرهن. دقت بکنید تو حساب عرفان نظریه چی؟ مبرهن. عرفان اگر پشتوانه برهان نداشته باشه قابل اعتماد نیست. این حرف یه آدمیه که هم خریت است در عرفان نظری و هم در فلسفه. البته آخر دفعه هم قشنگ ارزیابی کرد، میگه خیال نکنید ما داریم فلسفه و حکمت رو بالای عرفان میبریم. این مثل اینه که بگیم فلسفه بی منطق نمیشود. مگه حالا منطق رفت بالا دست فلسفه نشست؟ نه، اما جاده صاف کنه فلسفه. اگر میگیم حکمت متعالیه لازم است یا برهان فلسفی قوی لازم برای اون عرفان، نه اینکه رفت بالاتر میشه است، اما جاده رو برای اون صاف میکنه، زمینه رو فراهم میکنه. میزان خوب من بگیرم از ایران موسوی عبارت استاد رو بخوانم: بعد حکمت متعالیه و عرفان نظری مبرهن میزان خوبی برای تشخیص شهود مشوب از کشف خالص است. یعنی سالک شاهد گرچه در این شهود احتمال خلاف نمیدهد، اون وقتی داره شهود میکنه که اصلا بحث احتمال نیست، نمیدونم چه مقدار ذهن دقیق شما به اینا دقت میکنه، چون خیلی دقیقه اینا. گفتم دیگه اینا روی اصطلاحات دقیق فنیه، در لحظه شهود اصل احتمال راه نداره، احتمال نیست، احتمال در مرحله پس از شهود، یعنی از مقوله علم حصولیه. شک و احتمال و ظن و یقین اینا از احکام علمشی هم شهودی هم دیگه. اون شهود میکنه بله در اون لحظه احتمال خطا نداره، ولی لیکن بعد از تنزل از منزلت شهود دل و حبود به جایگاه فکر، احتمال میدهد آنچه مشاهده کرده است ناصواب بوده است. حالا احتمال میده، نماز شا خونده، حالا من تانا شک میکنه، احتمال میده. بعد از شهود میگه نکنه این شهودی که کرده بودم خراب بوده. حالا بررسی میکنه در لحظه شهود اصلا به این توجه نداره، مست سرمست. حالا که یه خودی از اون سرمستی شهود بیرون میاد، میگه ای دادی بیداد، نکنه که یه وقت خطا بوده باشه، خب چیکارش بکنم؟ اینجاست که میفهمد بله اگر دسترسی، حالا اینجا هم یه بیان ایشون داره که با اون صفحه 179 متفاوته، شاید بتونیم بگیم سه چیز میشود، ولی به هر حال عبارت این، اگر دسترسی به چشم معصوم داشت و توانست دوباره به نشأه شهود برگردد، خواهشمند نمیدار دقت میکنید جای حرفی، و کشف ناب را معیار شهود خیش قرار دهد و طمأنینه حاصل کند که نوسان و اضطراب فکری ندارد. پس یکی از راه ها اینه که این شهودش را برگردونه به شهود چی؟ معصوم. منطقه ما شهود معصوم را یه جور دیگه معنا می کردیم، صفحه 379 کتاب ایشون هم همین مطلب را بیان می کنه. از این رو آنچه را که می یابند باید با یافته های معصومی تطبیق دهند، نه اینکه شهود خودش معصوم بشه دوباره، نه ورای من شهود معصومی هم هست که پیغمبر و امام، این شهودم را باید با شهودهایی که از اونا گزارش شده بیاد من. این صفحه 79 379 اینه. این جایی اینا نفرمودن، یه مطلب دیگری فرمودن که و اگر دسترسی به کشف معصوم داشت و توانست، این میشه تفسیر، و توانست دوباره به نشأه شهود برگردد و کشف ناب را معیار شهود خاصش قرار دهد. این کلمه یه بار دیگه همونی که شهود کرده بار دوم شهود کنه. این به نظرم خالی از نقد نیست اینجاست، برای خاطر اینکه الکلام الکلام، چون اگر مگر اینکه خودش معصوم باشه، ولی اگر خودش معصوم باشه شهود اول، شهود دوم، شهود سوم، شهود هزارم، اون که در صفحه 379 فرمودن درسته، شهود معصوم خودش که معصوم که نیستش که، اون احتمال در اونم میاد. خب میدانم ناب بشه، از کجا بدونیم که نابه؟ چون میگه اگه میتونه دوباره شهود کنه. خب نه، خب ما چی نیست معصومه؟ ببینید سخن ما در سالکیست که معصوم نیست، غیر معصومه دیگه، عارف الالله، سالک الالله. این چجوری میشه که حالا این شهود دومیش نابه؟ خب بعد از اون حالت شهود که در اومد دوباره احتمال میدهد که نکنه این شهود هم دوباره اینا خراب بوده. چه میدونه که آره دوباره؟ بالاخره همچیز سخنی نیست که بشود این راحتی از کنارش گذشته، ندارم جایی تأمل داره. اون که در صفحه 379 هست راحت تر قبول کردنش. به هر حال از این دو نقطه سالک شاهد، نه خیر شاهد دیگه، این من کتاب دست من سالک شاهد گرچه الان. خب حالا از این گذشت دیگه نصیب پرانتز بود، یک پرس کنیم اگر استاد بزرگوار بود یک چنین انقلابی هم در محضر که ممکن بود مثلا عرضه بشه، شاید هم فرمایشیشون میدم، وگرنه حالا اگر دسترسی به اون شهود معصوم ها جنابی موسوی داره یا نداره؟ نداره، چه گناه داره؟ وگرنه بهترین راه برای تشخیص سره از ناسره خوب از بد، خالص از ناخالص، همانا استنداد از مبانی متقن حکمت متعالیه است. اون مبانی محکم رو مستن. و این مطلب نه برای آن است که فلسفه برتر از عرفان است، بلکه برای آن است که فلسفه الهی با همه شوکتی که دارد در مباحث عرفان چون منطق است در پیشگاه برهان و حکمت، یعنی جنبه میزانی و عالی دارد. لذا ورود به واقعی ایمن عرفان برای ناآگاه از مبانی برهان میمون نخواهد بود. آقای لاهیجی چی فرمودن؟ یادتون هست باید اشتران؟ گفت اول صوفی باید یا متکلم باشد یا حکیم. بی محکم کردن این مبانی دعوای تصوف سیادی و شیادی است. این هم این مطلب است. اونا مرحوم لاهیجی این هم اصلاحات لاهی جوادی است. بعد فرمودن امید آن که شناخت خداوند بهره همه اندیشکران الهی. این چون مطلب انصافا مطلب ارزشمندی است واقعا، از اون مبانی ناب و مهمه و ما هم به این نیاز داریم. شاید هم از دوستان کتاب فرصت نمی کردید رجوع بکنید و قدیم اصطلاحات و اینها داشت، من فکر کردم که به فرمایششون برگردیم و این ارزش این را داره، شخصیت ایشون مطلبی نظریه که ما بهش بپردیم. این اصلا دیگه تمام. پس ما تا اینجا جنبندی بحثمون این شد در عصر جدید آقای قرائتی میفهمد که اونایی که پیچ رادیو را تلویزیون تازه باز کردن ما در باید چی بحث میکردیم. حالا ممکنه بعضی از دوستان این موقع تازه تشکر آوردن، ما بالاخره از روز اولی که این بحث رو شروع کردیم امسال گفتیم میخواهیم ماهیت کلام جدید را با مبانیش بررسی بکنیم. حالا بعد از چندین سال که به مسائل کلام جدید پرداختیم، الان به نظرم این زمینه هست که این را ماهیتاً تحلیل بکنیم. برای این کار نخست به کلام جدید مسیحی پرداختیم. علتش اینه که تاریخاً اونا مقدم، یعنی بحث‌های جدید در حوزه دینشناسی و دینپژوهی و الهیات اونجا قبل از دنیای اسلام و دنیای اسلام در عصر جدید متأثر از اونجاست، لذا اون زمینه‌ها الی را بشناسیم. خب مطالبی را عرض کردیم، دستبندی کلانی کردیم از نظریه ها، برخوردهایی که گفتیم شد در با چالش های عصر جدید، یکی بنیادگرایی بود که چشماش رو واقعیت ها میبنده، همین حرف خودش رو تکرار میکنه، میگه میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، اصلا فعل گفتگو نیست اون که هیچ. یه ایده هم که الحاد و شکاک و ملحد و اینا شدن، اصلا از بیخ منکر شدن یا شکاک شدن، اونم که هیچ، این دو تا میره کنار. اونایی که چشمشون رو باز کردن، اهل گفتگون و دل میسوزانن برای حل مشکلات جدید در عصر دینشناسی، حالا یه رای حلایی دادن، کانت و پیروان او یه رای حل دادن که رای حل اخلاقی بود، سرچشمه دین رو به اخلاق برگردوندن که نقل کردن. دو، کسانی که تجربه دینی را کلید حل معما دانستن و حقیقت دین رو به این برگردوندن که آقای شلایرماکر و عده ای از متکلمان جدید مسیحی که نام بردیم، این را هم تو نقل کردیم، دو سه تا نقل اساسی داشت. حال میرسیم به یک رهیاس دیگر در کلام و الهیات مسیحی که دین را حقیقتش را به تجربه بر نمیگردانه، به پیام ماورایی و غیبی دین قائل است، اما راه حلش جنبه هرمنوتیکی داره. راه حلی که ارائه میدهد سبقه و جنبه زبانشناختی و یه هرمنوتیکی داره و این را آقای رودولف بولتمان مطرح کرده. ایشون هم از متکلمان شاخص پروتستان همین قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستمه، که عنوان نظریهش معروف است به اسطوره زدایی از دین، نظریه اسطوره زدایی از دین. حالا دیگه این را شما روش تأملی بفرمایید تا انشاءالله بعدا مطرح میکنیم. کتاب هایی هم خواستید ببینید، همون کتاب فلسفه و ایمان مسیحی آقای ایان باربور و کتاب هایی از این فرین دارد.